خب خیلی متشکرم که این افتخار رو به ما دادین که در پیشگاه شما باشیم، برنامه رو آغاز بکنیم. با یک خبر به شما بدم، بعد ممکنه انشالله فرصت پیش بیاد که در برنامه کافه هنر بیشتر بهش بپردازیم. خبر این است که وزارت محترم ارشاد از طریق یک سامانه به ناشران کاغذ با ارز دولتی اختصاص میدهد به برخی ناشران، و از دیگر سو تنها مجرای کنترلی وزارت محترم ارشاد، واحد واسپاری و خانه کتاب، در واقع می شود گفت که هیچ کنترلی روی چاپخانه ها، صحافی ها و انبار ناشران وجود ندارد. بنابراین اتفاقی که افتاده در این گرانی کاغذ، که شما اگر با خبر نیستید بدونید که کاغذ چندین برابر، یعنی به طرز بسیار چشمگیری گران شده، به همین دلیل نگرانی وجود داره که به هر حال یک اختلالی در مسیر چاپ کتاب به وجود بیاد. اما میبینیم که وزارت ارشاد دوباره بعد از سالها که این روند رو قطع کرده بود به دلیل سوء استفاده هایی که در پس پرده اتفاق میافتاد، کاغذ با ارز دولتی به برخی ناشران اختصاص میدهد. مسئله این نیست که نباید به ناشران کمک کرد، که هیچ کس موافق نیست. به هر حال هر کمکی به نهادهای فرهنگی که دارن کار سودمند انجام میدن پذیرفتنی است. اما اینکه یک تجربه رو تکرار بکنیم، در یک زمان دیگری هم به ناشران کاغذ دولتی داده میشد، برخی از ناشران متاسفانه سودجو و یا به هر دلیل مستعصل مانده و درمانده مجبور میشدند، یا اینکه تحریک میشدند این کاغذ رو به دلیل سود زیادی که عایدشون میکنه کاغذ دولتی رو بگیرن در بازار آزاد بفروشن. بنابراین این اختصاص کاغذ با ارز دولتی به ناشران هیچ کمکی به بازار کتاب، به ارزانی کتاب و به مخاطب کتاب نمیکرد و نمیکند. همین حالا من به شما بگم، یک ناشری تعریف میکرد که یک مختصر تعداد بندی کاغذ گرفته از همین روش و ناگهان یک باره توانسته حدود 20 میلیون تومان سود ببره، فقط، یعنی بدون اینکه کاری انجام بده. این رو فقط به شما گفتم برای اینکه یادآوری بکنم. پیگیر این موضوع خواهیم بود انشالله، هم با ناشران صحبت خواهیم کرد، هم با وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، با مسئولانش. با ما همراه باشید، خواهش میکنم.
کافه هنر، شنبه تا چهارشنبه، رادیو ایران.
شما هم به کافه هنر دعوتید.
اما بعد از نمایش یک فیلم سینمایی در جشنواره فیلم فجر، ادعای یک نمایشنامه نویس درباره بهره‌گیری از داستان نمایشنامه او در یک فیلمنامه سینمایی حاشیه‌هایی رو به همراه داشت. در این مورد با شما صحبت می‌کنیم. اما پیشتر سلام می‌کنم به آقای دکتر مهرداد رایانی مخصوص، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، کارگردان، نمایشنامه نویس و استاد دانشگاه در رشته تئاتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، آرزو میکنم که ایام خوبی رو داشته باشید.
خیلی متشکرم. به کافه هنر رادیو ایران خوش آمدین آقای مهرداد رایانی مخصوص.
قربان شما، سلامتم، روز باشید.
اما از شما قبل از این که درباره این خبر سوال بکنم، به عنوان یک مدرس تئاتر بپرسم که اوضاع احوال تئاتر روز رو پیگیری میکنید؟ در مورد جشنواره تئاتر فجر اطلاعات به روزی دارید؟
والا حقیقت امسال به شکل خیلی خیلی مؤثر توی جشنواره نبودم در ایامش به دلیل گرفتاری‌هایی که داشتم، ولی چند تا کاری رو رفتم دیدم و حضور رو در حقیقت همراه با همکاران و دوستانم مشاهده کردیم و در موردش کم و کیفش همواره داریم با هم صحبت میکنیم.
چطور هن این نمایش‌هایی که دیدین؟ در چه سطحی هستن؟
روال اینجوریه دیگه، هر سال داره تقریبا میره به سمت اینکه تولیداتی که داره در بخش تئاتر ایران ارائه میشه،
بله،
تولیداتی هستند که محصول فعالیت هنرمندان در طول ساله. یعنی یک زمانی شاید شما در جشنواره‌های مختلف مشاهده می‌کردی که تولیدات جدیدیه، ولی این چند ساله اخیر به طور اخص دارم عرض می‌کنم، تو این 4 ساله اخیر روال اینجوری شده یا سیاست‌گذاری دارن این گونه است که تولیداتی که در جشنواره در بخش ایران شهرای می‌شود، برآیند تولیدات در تهران و شهرستان هاست. یعنی قبلا اجراهای عمومی انجام شده، حالا میان دوباره توی جشنواره فجر یه اجرا دو اجرایی رو هم.
خب این خوبه یا بده به نظر شما؟
من زیاد خوشم نمیاد از این روند، به دلیل اینکه شاید اگه لحاظهای خوب باشه، ولی واقعیت اینه که ما داریم جشنواره در تهران برگزار می‌کنیم. وقتی داریم در تهران برگزار می‌کنی و علاقه‌مندانی هم داره این جشنواره، اصولا میرن خود تئاتراشون رو می‌بینن در طول سال دیگه.
بله.
حالا شاید چند تایشون جا بمونن به دلیل اینکه تعداد اجراها زیاده، میان در طول جشنواره مثلا ببینن، ولی دیگه اون جوش و خروش رو نداره. یه ایرادی که می‌گرفتن سال‌های قبل، می‌گفتن خود جشنواره اگه مثلا همه تولیداتش جدید باشه و بخوام تاریخ کاراش با هم انجام بدیم، دوچار اختلال میشه، دولت نمیتونه پشتیبانی کنه. البته دیگه دولت کلن رها کرده به لحاظ پشتیبانی تئاتر رو، یعنی هیچ هزینه‌ای بابت تولیدات نمیپردازه، به کل لباس اینا همه خود گروه ها و بخش خصوصی داره فعالیت میکنه. من فکر میکنم واقعا میشه دوره برگشت به اون حالت. حالا شاید بشه که 100% نه، ولی شاید بشه حداقل 50-50 رفت شده، یعنی 50% تولیدات جدید باشه که
قبلا دیده نشده باشن دیگه.
آره دیده نشده، یک کراوتی داشته باشه، اشتیاق ایجاد کنه برای دیدن.
درسته.
الان این دیدنه نیست. اگر هم میگیم جشنواره‌های خارجی فلان،
خب الان بخش خصوصی که خوب داره کار میکنه آقای دکتر. یعنی نیازی به حمایت دولتی هم خیلی وقتا نداره. از همین آثار بخش خصوصی که جدید هم هستن نمیشد استفاده بشه در جشنواره؟
والا من متولیش نیستم، همین دوستانمو باید پاسخگو باشم، ولی به نظر من باید همین کارو بکنه. یعنی بخش زیاد
منظورم اینه که امکان پذیر هست دیگه، نه به نظر شما؟
100% هست.
خیلی خوب. یک گفتگوی دیروز هم داشتیم در کافه هنر با آقای محمد آزادفرد که کارگردان و نمایشنامه نویس هستن. ایشون گفتن که فضای کیفی جشنواره تئاتر فجر در حد کارهای دانشجوییه. شما قبول دارین؟
والا این خوش ما زمانی آدم میتونه بگه که 100 خورده یا 200 خورده اگر اشتباه نکنم نمایشی که داره ایران میشه آدم ببینه 100 خورده ایرانیه.
درست.
من همه رو که ندیدم نمیتونم بگم، ولی تو اسامی که میگه همه جور تولیدی وجود داره. اینجور نیست که واقعیت همش بد باشه یا همش خوب باشه، نه. آثار رو شما میبینید که واقعا وزانت داره، شایستگی و بایستگی داره. بعضی آثار هم اصلا خود توقعات برآورده نمیکنه. وقتی شما آمار میبرید بالا 100 خورده یا 200 خورده نمایش، خب بلافاصله کمیت میره پایین.
دقیقاً کیفیت میده. من آخرین سوالمو در این حوزه تئاتر از شما بپرسم، مربوط میشه به نمایشنامه های ایرانی. اصلا الان نمایشنامه نویسی در کشورمون در چه سطحیه از نظر شما؟ حالا البته دشواره در وقت کم بهش بپردازیم، اما با نگاهی به آثار روی صحنه میبینیم حتی استادان، بسیاری از چهره های با تجربه هم نمایشنامه های خارجی رو انتخاب میکنن. نه اینکه بد باشه، ولی بی توجهی به متن داخلی یه مقداری برخورنده است در طول زمان. شما نظرتون چیه؟
والا حرفتون کاملا درسته. یه خود ترس و واهمه توی هم هنرمندا هم مسئولین وجود داره در این زمینه.
بله.
وقتی که یه نمایش ایرانی میاد تولید میشه، یک این همانی هایی یا یک شباهت هایی یا یه مزایدی توش احتمالا به وجود میاد که یه خود هم دستگاه دولتیمون هم از حضورت هنرمندا با اکراه میرن به اون. و برای همین میرن سراغ آثاری که یه خود از این فرهنگ ایرانی رو نمیدونم از مسائل امروز و روز و الان ایرانی خود دور بشن که سوء تعبیر به وجود نیاد. این باعث شده چرخه تولید آثار ایرانی رو به دچار مشکل بشه. آدمایی که واقعا در طول سال خوب می نوشتن، چند تا کار داشتن، یک یا دو مورد نیان کار بکنن و ننویسن، دغدغه‌های خودشون رو کمتر بیان مطرح بکنن. و حتی کارگردانی که نمایش‌های ایرانی انتخاب می‌کردن، به دلیلی که اون برای بیشتر راحت‌تر و سهل و وسیع‌تر دست پیدا می‌کنن، می‌برن بدون دغدغه، خب میرن اونو انجامش میدن. برای همینه که نتیجه‌اش میشه که تولیدات ما متأسفانه در عرصه نمایشنامه‌نویسی هم به لحاظ شمارش هم به لحاظ کیفیتش کاسته میشه. یه تعداد جوانی هم که می‌نویسن خب در آغاز راه هستن. شما اینها میان تولید می‌کنن، نمی‌گیم بدن خوبن، به هر حال یه سری تولیده، ولی واقعیت اینه که اون به شکل بایسته بدنه اصلی و جریان اصلی تئاتر و نمایشنامه‌نویسی معاصر ما اطلاق نمی‌شن.
درست. همینطوره. خیلی متشکر. موضوع مهمی که انشالله بعدتر باز هم به کرانهای دیگرش خواهیم پرداخت. اما آقای دکتر مهرداد رایانی مخصوص، شما ادعای رو مطرح کردید که از داستان یکی از نمایشنامه های شما در یکی از فیلمنامه های سینمایی که در جشنواره فیلم فجر شاهد نمایش اون بودیم استفاده شده بدون اینکه به شما اطلاع داده بشه. در مورد این موضوع دقیق‌تر با ما صحبت میکنید که ماجرا چیه؟
خواهش میکنم. والا من خود حقیقت فیلم اول ندیده بودم. دو سه تا از
کدوم فیلمه؟
ماجرای نیمروز، رد خون.
حضور
شما هست کنه که این کار من ندیدم. دو سه تا تماس داشتن چند تا از دوستان من، بعد دیدن یکی دو نفر دیگه. خود بنده تاکید کردم که جایی میرن میبینن برن بگن و به هر حال مشابهت ها زیاد بود، خیلی میگفتن زیاده. و بعد یه آخر خودم هم دیدم فیلمو.
تا چه اندازه مشابهت رو حس کردین؟
کلیت داستانی متاسفانه شبیه، یعنی روند اصلی داستانی به شکل فرقی همون چیزی که
یعنی حضور این خواهر و برادر مثلا توی نمایشنامه شما
نمایشنامه من در مورد عملیات مرساده، یه برادری که توی سپاهه و اینوریه و یه خواهری که توی دسته منافقین و مجاهدین از اون و تقابلی که ما بین اینا، حالا یه خورده روابط دیگه ای هم اینجا اومده توی فیلم، مثلا برادری اضافه شده کار من نده. ولی خب مثلا توی کار بنده اون فرمانده سپاهی پسر بچه همراهشه که پسر خودشه و یه گفتگو و مرابطه‌ای ما بین، چون تئاتر دیگه مثل سینما نیستش که من میتونم تعدد لوکیشن داشته باشه.
درسته.
برای همین عرضم حضورتون اتفاقات بیشتر ما بین این خواهر و برادر میگذره و حالا دو تا شخصیت دیگه که توی نمایشنامه من وجود داره. یعنی نمایشنامه بنده 4 شخصیت بیشتر نداره. و این نمایشنامه 20 سال، بیشتر از 20 سال، 1373 من نوشتمش. 73 تازه از جنگ یه ذره اومده بودیم این مثلا یه خود قزاق‌ها پذیرش
اجرا شده، منتشر شده، چون گفتین توی یکی از جشنواره ها اجرا شده بوده.
حضور شما عرض کنم، بله من 73 نوشتمش، دقیق الان حضور ذهن ندارم. دو بار ولی چاپ شد در انتشارات نیستان، دو بار مختلف تجدید چاپ شد بار دوم. 1375 در 15 جشنواره بین المللی تئاتر فجر اجرای عمومی را، اون موقع ببخشید بین المللی نبود و قرار بود ما طبق روالی که جشنواره فجر داشت اجرا عمومی بریم. به ما گفتن آقا جون به خاطر نوع مضمونی که داره و درگیری این خواهر برادر و اینجور بحثا نکنیم این کار، دیگه به ما اجازه هم ندادن اجرا کنیم.
اجرای عمومی نشد ولی به صورت کتاب چاپ شد. به چه اسمی؟
باها نام دغدغه‌های پرچین چهار زبل بر رمز و رازهای دور دراز نیمه شب.
بله، با این اسم منتشر شده توسط انتشارات نیست.
واقعا تلفاتش کردم در شبکه 4 سیما و ارزم زودتون هم پخش شد چندین بار مختلف. یک بار هم نه، اصولاً مثل ایام ارزم زود عملیات مرساد اونو پخشش میکنن.
خب بفرمایید که تماسی هم داشتین، گفتگوی داشتین با عوامل سازنده فیلم؟
تهیه کننده محترم و من میشناسم، حتی چند تا از بازیگرانشون کسایی بودن که بعدها با خود بنده ارتباط مستقیم و رو در رو داشتن به دلیل تجربات تئاتریشون. مثل آقای عزتی، مثل آقای مهری و چند تایی دیگه. با خود آقای رضوی بنده اتفاقا یه هم دو سه تا همکاری داشتم، دو سه تا کاریشون کردم مثل پرده نشین یا دو تا سریال بود اگه اشتباه کنم، ناظر کیفیشون بودم از سوی تلویزیون. و ارتباط بنده با مجموعه از اینا واقعا در ارتباط خوبی بوده. تو واقعا دوستانم توی جلسه مطبوعاتیش گفتن ما مطرح کردیم اون کسی که یکی از فیلمنامه نویساست، گفتم من از شاگردان خود رایانی ام و عرضم رو من ارادت دارم و فلان و اصلا من نمایشنامه‌شون رو نخوندم. با واسطه ارزم بزرگتون یکی از همکارانش رو نه تهیه کننده، من با تهیه کننده هم بهشون گفتم که آره شباهت هایی وجود داره، من نمایشنامه شما رو نخوندم. اینا رو ارزم بزرگتون چیزی نوشتم توی این سیستم مجازی، آقای رضوی به هم اینجوری نوشتن.
کتاب رو براشون فرستادین؟
یه روز بعد از یا دو روز بعد از جشنواره اختتامیه یکی از دوستانی که واسطه بودن به من گفت فلان این نمایشنامه رو میخواد یکی از دوستان، یکی از فیلم نامه نویسا.
بله.
گفتم چش، ما دادیم پی دی افش رو بهشون ولی تا الان خبری نشد
و هنوز منتظرین که واکنش رو ببینید. ما هم آماده هستیم، برنامه کافه هنر رادیو ایران آماده است که از طرف سازندگان فیلم ماجرای نیمروز رد خون در مورد این ادعای جناب آقای دکتر مهرداد رایانی مخصوص درباره بهره گیری از داستان نمایشنامه ایشون در این فیلم هر توضیحی داشتن، ما آماده هستیم این گفتگو رو انعکاس بدیم در برنامه. خیلی متشکرم آقای دکتر. نکته دیگری اگر داریم بفرمایید. خیلی متشکرم. با شما خداحافظی.
کافه هنر،
شنبه تا چهارشنبه.
کافه هنر،
رادیو ایران. کافه هنر،
شما هم به کافه هنر دعوتید.
دوستان عزیز، جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری صبح امروز در قالب سفرهای استانی به استان هرمزگان سفر کردند. رئیس جمهور و هیئت همراه پس از مراسم استقبال رسمی در فرودگاه بندر لنگه در اجتماع بزرگ مردمی در ورزشگاه تختی بندر لنگه حضور پیدا کردند و سخنرانی کردند. حضور در مراسم آغاز بهره برداری از زیردریایی فاتح، افتتاح فاز 3 پالایشگاه ستاره خلیج فارس و افتتاح همزمان طرح‌های بزرگ صنعتی از برنامه‌های دیگر سفر رئیس جمهور در استان هرمزگان هست و به محض برقراری ارتباط ما و آغاز شدن این مراسم ما شما رو دعوت می‌کنیم که اون رو گوش بدهید و از شما در کافه هنر خداحافظی خواهیم کرد. اما یک ترانه بشنوید به انتخاب تهیه کننده خوب کافه هنر.
میخندی هر چی بخوام دارم، تو با منی و به آینده خیلی امیدوارم. تا وقتی من باشم غم دیگه ممنوعه، میشه مگه تنهات بذارم؟ عشق تو انگار دنیا رو فهمیدم، خوشبختی یعنی این که بازم صبح و چشم دیدن. من عاشقم دیگه، کی میخوام از دنیا؟ با تو به رویاهام رسیدم. امروز یه روز واسه خوشبختی هنوزم فرصت هست، نداری لحظه ها برن از دست. خوبه حالم با تو، تا وقتی کنارمی با هم از هرچی سختی میگذریم، با عشق از یه دنیا قوی تریم. خوبه حالم با تو. نداری لحظه ها برم سختی میگذریم، با عشق یه دنیا قوی تریم، خوبه حالم با تو.
و اما به بهانه هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، خانم میرکریمی گفتگو کردند با چند بانوی هنرمند از سیستان و بلوچستان. بشنوید.
به بهانه برپایی هشتمین دوره جشنواره مد و لباس فجر، فرصتی فراهم میشه تا راجع به لباس‌های محلی هم گفته بشه. لباس‌هایی که معمولاً هنرهای خاص تزئینی مردم هر منطقه رو به همراه دارن. در گزارش امروز از سوزندوزی‌های لباس‌های مردم سیستان و بلوچستان می‌گیم. سوزندوزی‌هایی که بدون الگو و به زیبایی هرچه تمام زینت بخش لباس‌های بلوچی‌اند. در بخش اول یکی از بانوان هنرمند این از این هنر دستی میگوید.
شهین شهرکی هستم، از استان سیستان و بلوچستان. کاری که من انجام میدم سوزندوزی هست. سوزندوزی از کارهای خاص منطقه بلوچستان است و کارهای خیلی اصیل و سنتی که با شمارش تارپود و با پارچه سر و کار داره. پارچه هایی که ما توی دوخت انتخاب میکنیم پارچه های خیلی خاص هستن که باید از مرغوبیت خیلی بالایی برخوردار باشن، چون کارهای ما خیلی وقت برن، هم هزینه برن. برای همین مواد اولیه‌ای که انتخاب میکنیم باید موندگاری بالا داشته باشه. پارچه هامون هم باید طوری باشه که ما بتونیم با پارچه کار بکنیم. چطوری؟ بتونیم تار و پودش رو شمارش کنیم، چون ما طرح و نقشه برای کشیدن نداریم.
تماما ذهنی طراحی،
تماما ذهنی و با شمارش تار و پود کار میکنیم.
چقدر زمان میبره؟ مثلا شما الان این چند سانته بافتین؟
این الان یک کار تقریبا 10 سانتی من دارم برای آموزش کار میکنم.
چقدر زمان برد؟
تقریبا 2 روز دوختم.
2 روز این 10 سانتی.
ولی یک همچین کاری رو بخوایم بدوزیم که روی لباس دوخته بشه، تقریبا این کار 3 ماه طول میکشه یک دست لباس کامل بشه. سوزندوزی در منطقه ما به صورت خیلی عالی کار میشه و همیشه هم در حال پیشرفت.
یعنی آموزشش مرتب داره انجام میشه.
آموزشش داره مرتب انجام میشه.
گرایش و علاقه مندی روش هست.
گرایش و علاقه مندی روش خیلی زیاده. رشته های در دانشگاه ها الان گذاشته شده که این کار سوزندوزی ما جزء یکی از درس هاشون شده.
و قیمتش چقدر؟ حدودش چقدره؟
بالاخره دیگه مصرف کننده همیشه دنبال قیمت پایین هست. ما مثلا نمونه کار داریم، نوار داریم از متر 10,000 تومان تا متر 150,000 تومان که روی مانتو کار میشه. تیکه هایی که روی لباسامون میدوزیم از 50,000 تومان داریم تا 1,000,000 تومان که کار میشه، که هم سبک دوختشون فرق میکنه هم مواد اولیه.
خانم ریگی که از هنرمندان استان سیستان و بلوچستان، چندی پیش برای طراحی لباسی سراسر سوزندوزی شده نشان فاخر لباس ایرانی رو دریافت کرد.
من زهرا ریگی، طراح و سوزندوز بلوچ هستم. 19 ساله که دارم کار سوزندوزی رو انجام میدم. بیشترم سعی کردم که این سوزندوزی رو از اون حالت سنتی که تو استان خودمون هست بیارمش بیرون، یعنی یه خورده مدرن ترش کنم که بقیه مردم ایرانم یا جاهای دیگه هم بتونن ازش استفاده کنن. روی مانتو کار کردم، روی لباسای مجلسی، و اخیراً هم که پیراهنی رو طراحی کردم که البته این قبلا این کار انجام شده بوده. من دوباره شبیه سازی اون پیراهن رو انجام دادم و 2.5 سال زمان برد. دوختش، تکنیک دوختش هم کاملا متفاوته بین 115 رشته سوزندوزی که موجود هست توی ایران و جهان. سوزندوزی بلوچ از پشت پارچه دوخته میشه. تار شماره تارای پارچه باید شمرده بشه تا بتونیم اون نقشه رو که به صورت ذهنیه انجام بدیم، و نشان فاخر لباس ایرانی رو تونستم برای این لباس کسب کنم.
این که میگید که شاید نوع تکنیک شما متفاوت باشه از چه نظر هست؟ یعنی حالا نسبت به دیگر سوزندوزی هایی که داره در استان سیستان و بلوچستان اتفاق میفته، مزیتی که داره چیه؟
این کاری که من انجام دادم بهش میگن دوخت پرکار، یعنی جنوب بلوچستان به پرکار معروفه. شمال بلوچستان چون لهجه ها و گویش ها متفاوته بهش میگن دوخت فنوجی، چون قدیمی ترین دوخت منطقه بلوچستان هستش. برای همین در زمان گذشته چون نخ رو حالا رنگرزیش هم سخت بوده، اصلا تولید خود نخ خیلی سخت بوده که بتونن اینو تولیدش کنن و رنگرزیش هم همینطور، یک تکنیکی رو بلوچ ها داشتن که از پشت پارچه این سوزندوزی رو انجام میدادن که نخ کمتری استفاده بشه. الان نسبت به بقیه دوختایی که انجام میشه، یعنی دقیقا نصف اون میزان نخی که برای یه کاری انجام میشه اگر با این تکنیک بدوزن، نصف اون مثلا نخ استفاده میشه. این تکنیکش میگم برای اون زمان بوده، ولی الان هم جزو اصیل ترین و فاخر ترین کارهای بلوچستان همین دوختای پرکار فنوچه هست. کاملا متفاوته، یعنی شما پشت کارو برگردونین کاملا بدون اضافه نخ و ایناست.
هر مثلا یک متر چقدر زمان میبره دوختش؟
6 ماه.
موفق باشید خانم، خیلی متشکرم.
متشکرم، ممنون از لطفتون.
دوستان عزیزم، خیلی متشکرم از پیام‌ها و تماس‌های شما. اگر دیدگاهی دارید در مورد برنامه و کاف هنر رو دوست می‌دارید، با تلفن 162 تماس بگیرین لطفاً و دیدگاهتون رو مطرح بکنید. به شما عرض بکنم که ویژه برنامه اندلیب مربوط به 34مین جشنواره موسیقی فجر امشب هم از ساعت 8 تا 9 شب تقدیم حضور شما میشه و در مورد تازه‌ترین اجراها و اخبار مطلع خواهید شد. در این برنامه از شما به خاطر همراهی با این کاف هنر بسیار سپاسگزارم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
دکتر روحانی رئیس جمهوری صبح امروز و در قالب سفرهای استانی به استان هرمزگان سفر کردند. رئیس جمهور و هیئت همراه پس از مراسم استقبال رسمی در فرودگاه بندر لنگه در اجتماع بزرگ مردمی در ورزشگاه تختی بندر لنگه حضور یافتند و سخنرانی کردند. رئیس جمهور همکنون در پایگاه یکم نیروی دریایی حضور دارند و قرار است تا لحظات دیگر مراسم بهره برداری از زیردریایی فاتح، نخستین زیردریایی سنگین ساخت ایران، آغاز شود. به محض برقراری و برگزاری این مراسم در خدمت شما هستیم از رادیو ایران.